حالا ما میبینیم که در کشور ما این رفتارها بسیار زشت‌تر شده. من مشخصا سراغ دارم در زمانی که راه آهن باب خروب بندر عباس میساختن، یکی از این سایت هاشون در اختیار شرکت کره ای بود. گزارشی رو در اون زمان کسی اول به من داد که این رو من به دفتر آقای خامنه ای رهبری برسونم از توسط دوستانم که سرکارگر که در واقع رئیس کارگاه که اهل کره بود کارگر ایرانی رو تنبیه بدنی کرده بود. من رفتم با این فرد صحبت کردم که آقا شما چطور به خود اجازه دادی همچی کاری کردی؟ گفت در کشور ما خیلی رایجه کارگری که سیستم رو به هم میریزه، نمیدونم ماشین رو از بین میبره، صد میزنه، بیتوجهی میکنه یا چنین چنان میکنه، ما به راحتی اخراجش نمیکنیم چون قوانین کار بسیار در حوزه دفاع از حقوق صنفی اونها با قدرت عمل میکنه. ما اینها رو تنبیه بدنی میکنیم که من بهش توضیح دادم که شما مثل اینکه جغرافیاتون ضعیفه، اینجا کشور کره نیست و سالهای سالی که این چیزا در کشور ما منسوخ شده و شما لازم هستش که یک کمی بیشتر مطالعه بکنید. و بعدم حالا یه پیگیری هایی هم شد که من از نتیجه قطعیش در مورد این فرد اطلاع ندارم، ولی تفهیم شد به این کره ای ها که اگر شما رشوه های کلان به خانواده هاشمی رفسنجان یا و بعضی از مسئولین مملکت ما دادین، این به این معنی است که شما قرار است در این مملکت نقش مغول ها رو بازی کنید به صرف اینکه شهرت شبیه به اون هاست، زمین که ما مغول ها رو هم آدمشون کردیم. ببینید که وقتی که فساد اقتصادی در کنار عجز دستگاه های قضایی و فساد دستگاه امنیتی و انتظامی دست به دست هم بدن، مردم در کشور خودشون زندانی فساد مضاعف میشن. یعنی هم در داخل از دست مسئولین و مدیران و بعضی از مقامات عالی رتبه فاسد کشور ورش میبینن و به تبع اونها توسط دیگران. پروژه های بسیاری هم هستن که ظاهرا اسمش این هستش که ما اینها رو به صورت خودکفایی ساختیم، اجرا کردیم. من جمله آقای هاشمی ادعا میکنه که پسرش تکنولوژی ساخت سکوها رو به ایران آورد. من به شما اطمینان میدم این آقا حتی بلد نیست واشر یک شیر مخلوط آب در حمام یا دستشویی رو عوض بکنه، چه برسد به اینکه تکنولوژی ساخت سکوهای حفاری یا لوله‌کشی در دریا رو به ایران آورده باشه. اینها مصداق لاف در غریبی است، آن صوت ناخوشایند در بازار مسگرها. مطلبی که من مشخصا امروز بهش اشاره میکنم به دلیل اینکه به عنوان یک کیس، به عنوان یک پرونده در دست اقدام هست و به طور کلی به اطلاع مسئولین جمهوری اسلامی رسیده، من ضمن که عذرخواهی میکنم از شنونده ها، بعضی از اسامی رو و ملیت ها رو خیلی شفاف نمیکنم تا اون دوستان بعدا به من گره نکنن که شما خود کل کیس رو رفتی توی رادیو لو دادی. ببینیم خب بشه جرم مضاعفی برای بنده غیر از نمیدونم بهایی بودن و جاسوس بودن و از این زنه. فردی به نام علی سین، یعنی اسم فامیلی آقا سینه، ایشون فلسطینی تبار هستن و در دنیا به عنوان یکی از آرسن لوپن های تکنولوژی یا در واقع بازار تجارت گوشی های موبایل و تلفن شناخته میشه. ایشون در امارات زندگی میکنن، در شهر دبی، یکی از دفاترشون اونجاست. ایشون چون نمیتوانن به خاطر ممنوعیتی که براشون وجود داره و شرکت های بزرگ سازنده گوشی های موبایل جرأت ندارن با این مستقیما معامله بکنن، به فردی به نام جو که نام خانوادگیش با حرف ت شروع میشه که لبنانی و مسیحی است، ایشون پیشنهاد میکنه که تو برو با یک شرکت تولید کننده گوشی های موبایل که خیلی معروفه و اروپایی هست قرارداد ببند و انحصار صدور گوشی های موبایل در ایران رو برو بگید، هر مقدارم که لازم باشه من سرمایه گذاری میکنم. اینها میاین و با مذاکراتی که در تهران دارن و در امارات نمیتوانن به طور انحصاری به سرا مونوپول این امتیاز رو بگیرن، اما این قول رو از شرکت سازنده میگیرن که بدون محدودیت به هر مقدار که گوشی درخواست بشه در اختیار اونها بگذارن تا به ایران برسن. آقای علی سین دوست دختری دارن به نام خانم میرزا داقر یا دقر. ایشون سابقا مدل عکاسی بودن و مجرد هستن، مسیحی لبنانی هم هستن، اهل بیروت، و میشه حدس زد دیگه در این پیوند آنچنانی. ایشون منصوب میشن به عنوان مدیر عامل یک شرکتی به نام شرکت دال. اسم این شرکت با حرف دی شروع میشه و در امتدادش FTZ هست، یعنی Free Trade Zone، منطقه آزاد تجاری دبی رو بهش میگن FTZ. حالا جالبه که خود کشور امارات و شهر و امارت دبی اساسا از لحاظ مالیات و تجارت بسیار کشورهای آزادی هستن. حالا برای اینکه بعضی از معاملات غیر قانونی یا نه چندان قانونی رو امکان پذیر بکنن بدون اینکه مسئولیتش متوجه دولت امارات باشه، آمدن مناطق آزاد تجاری هم درست کردن. یعنی میگه اسلحه و مواد مخدر و چیزایی که عنوانا مشخص هستش که ممنوعه اینا نباشه، تو هر چی میخوای بیار رو ببر، به من ربطی نداره. حتی در فرودگاه دبی ما منطقه آزاد تجاری فرودگاه دبی داریم، یعنی با هواپیما جنس میاد دبی، از دبی فرودگاه دبی به هر جای دنیا ممکنه بره بدون اینکه خیلی اطلاعاتی در مورد اون به شکلی وجود داشته باشه که در مثلا فرض کنید اگه بیاد بخواد بیاد وارد خود شهر دبی بشه و بعد دوباره بیاید به فرودگاه. این شرکت، من یک آمار کوچیکی به شما بدم، با یک سرمایه اولیه 1,000,000 درهمی یعنی حدود 255,000,000 تومان در عرض مدت کمتر از 7 ماه بیش از 50,000,000 درهم گردش سرمایه داشته. جالبه که وقتی قیمت اون رو من چک میکنم میبینم مثلا اگر یک گوشی تلفن یک مدل به خصوصی رو اینا به قیمت 100 درهم یعنی 25,500 تومان به طور عمده بفروشن، روی این 100 درهم 20% اینها سود گیرشون میاد. حتی اگر این به قیمت سر به سر در تهران فروخته بشه، فرض کنید 10 درهم برای هزینه حمل هوایی، 15 درهم برای ترخیص و گمرکاب در ایران، جمعش میشه 125 درهم. حتی اگر این رو به 125 ضرب در 255 تومان بکنن بفروشن و دارن حساب کتاباشو نشون بده که اینا یک ریال استفاده نکردن، بازم 20% سود بردن. این 20% بین 6 تا 8 درصدش به طور پنهانی توسط شرکت سازنده به اینها داده میشه برای اینکه بازار رو حفظ بکنن، و 12 تا 15% توسط خود اینها به عنوان سود تضمینی روی قیمت پایه که فوب بهش گفته میشه اضافه میشن. حالا شما فرض بکنید اینها اگر روی هر گوشی مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی حدود 2500 تومان یعنی 10 درهم دیگه هم گیرشون بیاد، سود اینها به بیش از 30% میرسه. چنین درجه هم داشته باشید که چون در ایران بازار گوشی موبایل به دلیل واگذاری های سیم کارت وسیع توسط دولت زیاد شده، که این البته یه توفیق برای جامعه ما، گوشی های موبایل به سرعت فروش میدن، یعنی سرمایه شما حد اکثر ظرف 30 تا 40 روز به طور مطلق بلافاصله پول میشه. ما چنین ترنووری رو در هیچ صنعتی تقریبا نداریم، مگر کنار خیابون ساندویچ بفروشی که بری تخم مرغ رو روز قبل بخری، نون و اونم گوجه فرنگی و شارشور رو بخری، شب اینا رو آماده بکنی، صبح بری به مردم بشه پول. و الا جایی که شما باید کالا رو وارد کنی، ثبت سفارش بکنی، تخصیص اعتبار بدی، حمل هوایی بکنی، ترخیص کنی، به انبار ببری، بعد به عمده فروش بفروشی، از اون چک بگیری اون بفروشد، پول به دستش بیاد، پول رو واریز کنه، چک شما نقد بشه، شما اینو به ارز خارجی تبدیل بکنی و از کشور خارج بکنی، خیلی بیشتر از 3 ماه طول میکشه، خیلی بیشتر از 4 ماه میتونه طول بشه. اما در صنعت و در واقع در بازار تجارت گوشی های همراه این گاهی به 21 روز هم میرسه، یعنی تیم اگه تیم قوی باشن حتی 21 روزه میتونن اینو به مرحله برسونن که چک 10 روزه یا 15 روزه بگیرن از خریدار عمده که اون گنک‌کار بسار، که اینو تو بازار علایالدین و نمیدونم جمهوری تهران یا جاهای دیگه اینو دست وسیعی داره.
بله.
یک نکته بسیار ظریف اینجا وجود داره. این شرکت DFTZ که گفتیم برای اینکه بتواند به بهترین نفع استفاده بکنه از این بازار، میآید در شهر در جزیره قشم یک شرکتی رو ثبت میکنه که حرف اول اسمش الف هست و به دنبال اون کلمه تکنولوژی قش، مثلا شرکت مثلا فرض بفرمایید که آقازاده تکنولوژی قش مثلا، و نمایندگی فروش خودش رو در بازار ایران به عنوان نماینده خودش به این شرکت در قش میده. چرا؟ چون در قش این قانون وجود داره، این امکان وجود داره که سرمایه گذار خارجی حتی 99% سهام خارجی رو سهامش یک شرکت رو داشته باشه و معاف از مالیات هم هست. و اونها هم میاین در تهران توسط مدیری که در اونجا شریک هست، ظاهرا در تهران شرکت دیگری رو ثبت میکنن که اسم اول هر دوی اینها با الف شروع میشه، منتها ادامهش فرق میکنه. اون مثلا الف تکنولوژی قشم، این الف ارتباطاته، یه چنین چیزی.
بله.
چرا این کار رو میکنن؟ کالا از دبی هم میشود به تهران برابر بر اساس اسنادی که نشون میده این مال اون شرکتیه که در قشمه، و اینها به عنوان کارگزار در تهران، به عنوان کارگزار اون شرکتی که در قشمه، میرن کالا رو ترخیص میکنن و فاکتورهای فروش رو به نام اون شرکتی که در قشمه صادر میکنن، انگار که فروشنده اون شرکت قشمه. این وسط هم در این کشور بی صاحب یک آدم شریف عاقل نیست که بپرسه اگر قرار کالایی بیاید در منطقه آزاد تجاری، خب قاعدتا تمام این کالا باید برود به قشم، در اونجا ترخیص بشود، خارج بشود، بیاید توی انبار یک مالکی که مشخص باشه کیه، او بفروشد، پول رو همونجا دریافت بکنه و کالا از قشم بره بیرون. اگه قرار بشه این کار انجام بشه، به دلیل محدودیت هایی که برای صدور کالا، کالاهای ساخته شده از قشم به سایر نقاط کشور ما وجود داره، اونجا باید گمرکی کلان بدن. برای اینکه این کار رو نکنن، کالا مستقیما به تهران حمل میشه و اسناد در تهران طور تنظیم میشه انگار این کالا متعلق به اون شرکت در قشم، حالا با مقداری زده بند در گمرکات و پرداخت بعضی از وجوهات و نزورات و موقوفات رومیزی و زیرمیزی. به قول بعضی از سربازان سابقا گمنام امام زمان، این بیزینس و این تجارت وصل میشه به آب کر، یعنی هر مقدارم نجاست و خلاف قانون توش باشه تطهیر میشه دیگه، چون شما میدونید هر چیز شما در آب کر فرو ببرید علل اصول تطهیر میشه، مگر اینکه عین نجاست در او باشه، که اصلا در اقتصاد اینا چیزی به نام نجاست رو بهش قائل نیستن. شما پی خوک رو میتونید وارد کنید، تبدیل میکنید به صابون، میگن مستعصرا دچار استحاله شده. یعنی میگن که وقتی شما میری پی خوک رو میخری، داری چیزی رو میخری که ذاتاً نجسه و حرامه، منتها چون وارد کننده پی خوک یه شرکت ایرانی که وابسته به یکی از نهادهاست، این دیگه اشکالی نداره. این از اون مواردی است که ما میبینیم وقتی که پیوند میان دیانت و سیاست به معیشت هم پیوند میخوره، به یک پیوند سه جانبه میشه، چطور دیانت تبدیل به استری میشه که سیاست مداران کیسه های زر را بر اون میز گذارند و به سرمنزل مقصود خودشون که حساب های خارج از کشورشونه میبرند و کسی هم نمیتونه اعتراض کنه، ظاهرا همه چیز شرعاً درسته. نکته دیگری که در اینجا هست اینه، اگر یک دانشجوی رشته الکترونیک در تهران منباب مثال بخواهد تحقیق بکنه در خصوص سیستم امنیتی مخابرات ایران، مطلقاً کسی به او اطلاعات نمیده. این که خیلی زیاده، در مورد ساده ترین چیزا به شما اطلاعاتی نمیدن. مثلا بنده بارها سوال کردم چه دلیلی داره در تهرانی که این وسط ساختمون‌هاش بلنده، شما آنتن‌های موبایل رو در ارتفاع حداکثر 20 متری نصب می‌کنید؟
بله.
مادر یک ساختمان مثلا 7-8 طبقه حداکثر، در حالی که دور تا دور این بعضی وقتا ساختمون‌های با طبقات 12 و 15 و 20 قرار گرفته. خب شما لاغر اینو برندتر بسازید، بلندتر بسازید، باعث میشه سیگنال از بین بره. خب که خیلی حرف احمقانه، به کسی به شما جواب نمیده. در واقع جوابش بسیار ساده است، برای اینکه تولید این رو ارزان و کم بکنن، یک استانداردی رو در نظر گرفتن، متوجه شدن که بین 15 تا 20 متر آنتن کافیه برای شهرستان های ایران، دیگه در نظر نمیگیرن که در تهران اینجوری. برای همین هم هستش که شما در تهران فراوان میبینید که درست روبروی پنجره خونه شما آنتن تشعشع مایکروویو، یعنی مال همین شبکه تلفنی GSM هست یا به اصطلاح موبایل هست. هیچ کس هم از اعتراض به اینها سودی نبرده و نتیجه نگرفته، هنوز هم آنتن‌ها رو در همین ارتفاع نصب میکنن، مگر حالا یک جای یک ساختمان بلندی پیدا بشه با صاحب ساختمان یا پیمانکار سازنده به یک زد و بندی برسن، پول کلانی بخوان به اون بدن، درصدی هم بگیرن، آنتن رو ببرن اون بالا نصب میکنن. شما در هر جای دنیا که هستید اگه گوشی موبایل دارید گوشیتون رو بگیرید دستتون و این نکته کاری که من ازتون خواهش میکنم انجام بدید، انجام بدید. در قسمت پایین دستگاه شماره گیر شما، اونجا که عدد صفر در وسط قرار داره، سمتش یک کلیدی هست به شکل ستاره که بین استریکس هم میگن
استار برن.
سمت راستش جانم
استار میگن و استار هم میگن من.
استار هم میگن بله. سمت راستش یک شکل تقریبا شبیه به مربع هست، یعنی چهار تا خط عمود بر هم قرار گرفتن که بین کلید مربع هم میگن، کلید پاند هم میگن
پاند. بله.
شما این کاری که من عرض میکنم انجام بدید، اول کلید ستاره رو بزنید، بعد علامت مربع رو بزنید، پس میشه ستاره مربع، بعد عدد 0 رو فشار بدید، بعد عدد 6 رو فشار بدید، حالا دوباره اون کلید مربع رو فشار بدید.
خاندون
در پایین ترین قسمت سمت راسته، بلا فاصله یکی از این دو شکل جلوی شما قرار میگیره، و بعد یک ردیف یک خطی عدد طولانی است یا سه تا بلوک عددهای مختلفه، ممکنه بعضی هم دو تا بلوک باشه. این چیه؟ این IMEI یعنی International Mobile Equipment Identity، یعنی شناسه بین المللی تجهیزات موبایل، یعنی گوشی که دست شماست هر جای دنیا که روشنش کنید و سیم کارت هر مخابرات هر کشوری رو که شما توش بندازید، احمده که مال اون کشور باشه یا شما با استفاده از سیستم رومینگ تلفن خودتون رو به اون کشور منتقل کرده باشید، این شماره و این گوشی در شبکه تلفنی اون کشور شناخته می شود. قابل توجه اونهایی که دانشجوهای ما رو به خاطر اعتراض به حضور سوسک تو قضاشون می گیرن و متهمشون می کنن به اقدام علیه امنیت ملی، حضرات آقایان پیدا کنید پرتغال فروش را، اگر یک شرکت آمد گوشی های تلفن رو در ایران فروخت، این شماره های IMEI رو به بهانه تکمیل کارت گارانتی، گارانتی که عملا در ایران مسخره است، کسانی که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن میدونن موبایل، گوشی تلفن موبایل یا منی بک گارانتی داره، یعنی شما میبری پس میدی پولتو میگیری یا تعویض بدون سوال داره، یعنی تا یک دورانی که گارانتیش زنگ میزنه آقا این گوشی اشکال رو داره، بعضا مثل امریکا میگن در خونه اون گوشی رو ازت میگیرن یه گوشی نو به شما میدن. در ایران
البته اینجا شما باید یک پست میزنید بعد برای
پست میکنی، آره حالا به حسب نوع اینه که از کی خریده باشی، بعضی از شرکت‌ها میان حتی از شما میگیرن و بلافاصله بهتون میدن.
الان البته خیلی
به هر سود به هر صورت این اینطوری هستش، یعنی صرف اینکه این گوشی دست شماست دلیل بر این است که شما مالک اون هستید. در ایران اولا که گارانتی گوشی ها شده یک بازار آشفته ای، در خان و کارت منتشر میشه، شما میدید یک گوشی مثلا با مارک N در بازار ایران 7 تا 8 شرکت ادعا میدن ما گارانتی اینو میدیم. حالا این گارانتی چیه؟ من نمیدونم، شبیه اون لباسی که برای اون پادشاه دوخته بودن و میگفتن فقط حلال زاده ها میبینن.